أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه رسیدیم که می‌فرماید و تحبون المال حبا جما. در رابطه با این آیه اولا اشاره کنیم که قرائت یحبون هم داره که خب مطابق همون یأکلون التراث و یا یحازون لا یکرمون این ها بوده، بلا تکرمون الیتیم و یکرمون هم خونده بوده. ارتباطش هم با قبل همونیست که قبلا گفته شده و عطف به روایات به آیات قبلشه و لذا حرف جدیدی از این حیث نداره. اما در رابطه با لغت حب، خب ما قبلا به این واژه در آیات گذشتم بوده، اما نگاه کردم زیر سوره عادیات که و انه الحب الخیر لشدید که اونجا رسیده بودیم صحبت نکردیم راجبش. حالا این مقدار راجب واژه حب صحبت کنیم. حب به معنای میل شدید و دوست داشتن، در مقابل بغض و تنفر. اگر از کسی حب ندارند، نقیزش اینه که بغض داشته باشند. البته ممکنه کسی نه حب داشته باشه نه بغض، ولی از حس تضاد معنوی این گونه است. این فعلش حبوبه لازمه و حبوبه حبن به معنای دوست او شد، دوست شدن معنا میده. ولی اگر حبه که اونم ثلاثی مجرد به کار بره متعدی میشه و حبه حبن، اون هم دوباره مصدر برای حب خواهد بود. حبه حبن و حبن هر دو مسترشه، یعنی او را دوست داشت. نکته ای که مهمه اینه که این حبهو باب افعالش هم به همین معناست، احبهو. و البته راقب میگه احبه رو این گونه معنا کنیم که دل را موضع محبت او قرار دادم، همون میشه یعنی او را دوست داشت. احبب تو باب افعال، دل را موضع محبت او قرار دادم، یه جوری بالاخره توش معنای تعدیه رو قرار داده. اما الان اگر بخوام معنا کنیم، حب یحبو با احب یحبو یه معناست، تقریبا معادل گرفته میشه. منتها احب خب طبیعتا مصدرش احباب، حب مصدرش حب و حب. نکته بسیار مهم این که احبه اسم مفعول نداره، اسم فاعل محب داره، ولی اسم مفعولش محبوبه. و این یه بحثی است، یعنی محب نداری محبوب میشه. این رو لسان العرب گفته این از این بابه که وقتی میخواد مجهول بشه این میره ثلاثی مجرد میشه، احبه میشه حبه و بعد ازش اسم مفعول میگه. حالا مثالایی هم میزنه، میگه مرکوز مجنون از اجنهوه، یا محزون، اینا به این صورت. اون لغت ها رو حالا کارش نداریم، بالاخره لغوی بزرگی مثل صاحب لسان العرب گفته. اما یکی از افعال دیگه اینم حببه است، یعنی باب تفعیل، که اون با الا ظاهرا متعدی میشه. حببه الی یعنی او را محبوب من کرد. زیدون حبب امرن الیه، یعنی زید امر رو به محبوب من تبدیل کرد. حبب الیکم الایمان یعنی خدا شما را محبوب ایمان کرد، یا ایمان رو محبوب شما کرد، که حالا اونجا قلب هم میتونه صورت گرفته باشه. اون وقت محبوب یک معادل دیگه هم داره، حبیب، یکی هم داره حب، که جمعش هم میشه احباب، با مصدر افعال اشتباه نکنیم که احبابه، این احباب، دوست داشته شده. این ها برای چی گفتیم؟ برای اینکه مرحوم آقای مصطفی ظاهرن هم متفرده در اینجا، ایشون احباب رو به معنای حببه معنا کرده، یعنی او را محبوب قرار داد. لذا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب که از مصدر احبابه، گفته خدا آنها را محبوب قرار داده است. حالا محبوب برای خود یا برای ملائکه یا برای مردم، در حالی که اگر حرف لسان العرب و مشهور رو بگیریم، اون به معنای محبوب قرار داده است، نه این خدا آنها را دوست دارد، نه آنها را محبوب دیگری قرار داده است. ببینید، یه وقت یعنی من تو را دوست دارم، یه وقت معنیش اینه که من تو را کاری کردم زید تو را دوست داشته باشد. این رو ایشون معنای احباب گرفته، در حالی که اون تقریری که ما گفتیم حببه این معناست. حببه یعنی من کاری کردم که زید تو را دوست داشته باشد. حببه الیکم الایمان یعنی خدا کاری کرد ایمان را شما دوست داشته باشید، در حالی که حببه الیکم الایمان یعنی خدا کاری کرد که شما ایمان را دوست داشته باشید. اما یحبو به این معنا نیست، یحبو یعنی خدایی را دوست دارد. مرحوم آقای مصطفی احباب رو با تحبیب یه معنا گرفته و به خاطر همین هم اینو توش معنای آورده، چون ما ناظر معمولا به این هستیم هست. و جالبه که حتی زمخشری که خب یه لغوی ترجمه داره در اون کتاب فقه اللغش، که اولین کتابهاییست که به فارسی ترجمه کرده لغات عربی رو، اونم احبه رو به معنای دوست داشتن معنا کرده، نه محبوب قرار دادن. از این نکته رو در بحث حب خوبه بهش توجه بکنیم. این تمام. یه لغت دیگه هم از این گرفته شده که حب و حبه است. حبه به معنای بذر، که ان الله خالق الحب و النوا، یعنی بذر رو میکاره، که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، که این دوباره صد دانه درش وجود داره. اونم بعضی ها از همین گرفتند، بعضی ها میگن نه مبدعشون مشترکه ولی دو معنای مختلف داره. وقتی که در رابطه با حب وجود داره و امروز بحث مفصلی هم نسبت بهش خواهیم داشت، اینه که فروغ فلقه ابی حلال از احلال عسکری یه دو تا فرق بین حب از یه طرف با شهوت گذاشته، از یه طرف با ود، ودم به معنای دوستی است. فرقی که با شهوت گذاشته که ما باش کار داریم، میگه حب همراه با اراده است، یعنی دوست داشتن ارادیه. من که یک کسی رو دوست دارم، اگه دوست داشتنم خارج از اراده باشه، این غریزه شهوانی، اگر ناشی از اراده باشه حبه. از یه طرفم با ود یه فرقی گذاشته، میگه ود دوست داشتن مطابق طبعه، خوشش میاد قرب سبزی مثلا خوشمزه است، اما حب اون دوست داشتنیست که هم طبع آدم بهش کشش داره، هم حکمت، یعنی عقل هم او رو تأیید میکنه. این دو تا حرف رو در هم بتنیم، این نتیجه میده که حب یک دوست داشتن ارادی عاقلان است، یعنی فرد با عقلش کن این شیء رو بهش علاقه پیدا میکنه و ارادی هم هست باش کار داریم. این به خصوص این بحث اراده رو امشب باش
مکنیم.
اونم یه فالق های گذاشتن، گفتن حب شدیده دیگه، از حد خارج باشه. اما لغت بعدیمون ماله. در مال ما مفصل صحبت کردیم، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، در ذیل بحث سوره ابی لهب گفتیم مال، مال از موله است به معنای میل کردن. اصلش هم بعضی ها گفتن شطور بوده، بعضی ها گفتن طلا و نقره بوده، بعد به همه چی تبدیل شده. ما اصلش ما الان میگیم ما یبذل به ازائه المال، مالو نیست که ما یبذل به ازائه المال، یعنی ما یبذل به ازائه پول، پول بابتش مردم میدن. یا بهتر اگر بگیم، شاید تعریف بهتره، یعنی آنچه مردم به آن تمایل میکنند، بهش تمایل پیدا میکنند. همونجا گفتیم که مال دو بحث داره، خوبه یا بده، آیاتی داریم در تأییدش، آیاتی داریم در نفیش. مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله تأیید شدن، از اون برم فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، این که زیاد پول دارن تعجب نکنید، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا میخواد اینها رو با همینا عذاب بکنه. حالا راجع به این صحبت بکنه. کلمه بعدمون در این مقام جماست، حبن جما و تحبون المال حبن جما. جما مستره و صفت برای حبنه، یعنی دوست دارید مال را، دوست داشتنی که این صفت دارد جماست. جممه با مصدر جمن و جمومن، جمع جمن یعنی جممه، جمن جمن یعنی فراوان شد، آن شی بسیار زیاد شد، به معنای اینه که به کثرتی رسید، به اندازه‌ای به کثرت رسید که سرریز کرد، به امتلاء رسید، دیگه به اندازه شد که مازاد بر اون حد ظرفیت شیء شد. یکی از لغتایی هم که باز ازش گرفته شده، بعضی ها گفتن عظیمه، بعضی ها گفتن عظیم نیست، جمجمه است. جمجمه را هم بعضی گفتن به همینه، از همین جمع گرفته شده. یه دل و قویون میگن که نه. خب حبی که مال رو به اندازه‌ای دوست دارن که این دوست داشتنشون از ظرفیتشون خارج شده، دوست داشتنشون دیگه بیش از حد ظرفیت. حب بسیار زیاد، دوست داشتنی بسیار زیاد. تا کنون سخنامون تا این آیه در رابطه با افعال جوارحی بود، یعنی در انسان که صحبت می‌کرد میگفتش که انسان‌ها لا تکرمون الیتی، حالا ولا تحاضون علا طعام المسکین، تشویق نمی کنن. یه فعل جوارحی زبانیست، اکرام یه فعلیست که حالا یا با افعال یا با حتی با زبانه. و تأکلون تراس اکلا لما، و اونجا باز هم یه چیزی رو ولعتو میکنن، میخورن، میگیرن، تصرف میکنن. اما به اینجا که میرسه به یک فعل جوانهی میگه، دوست دارن زیاد. خب نکته ای که وجود داره، اولین بحثمون که بهش توجه بکنیم تا بحث رو ادامه بدیم، اینه که اینجا ضمیر تحبونه، حداقل در قرائت مشهور. اون وقت اینم خطاب آیا فقط به قریش یا به همه انسان هاست؟ چون اما الانسان ازا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه، انسان بود موضوع، بعد یه شد کلا بل لا تکرمون، شمای قریش اکرام نمی کنید. اگر سخن در رابطه با قریش باشه یه جور باید بحث و پیش برد، اگر در رابطه با انسان باشه بحث رو به گونه دیگری باید پیش برد. ما بحث رو در رابطه با مطلق انسان پیش میبریم، بعد بینش احیانا یه نکاتی هم ممکنه در فروزش بگیم در رابطه با خاص قریش مطرحه. سخن اصلی اینه که این آیه چیو داره مذمت میکنه؟ دوست داشتن زیاد دنیا. مگه دوست داشتن اختیاریه که مذمت بشه؟ این یاره طرف دوست داره، دست خودش نیست. یه استفتایی از آقای سیستانی اخیراً که میگم چندین ساله شده بود که عاشق شدن چرک میداره، گفته بود که اختیاری نیست که باهات حکم داشته باشه. این هم خب دوست داره، داره میگه انسان مال دوست داره. خدا رحمت کنه، مرحوم یکی از نزدیکان امام بود، ترسه بود، امامش گفته بود که آقای فلانی چرا انقدر میترسی؟ گفت احمد آقا ترس نخود چی کیش میش نیست که از جیبم در بیارم برزم بیرون، دست خودم از خود میترسم، یعنی دست خودم که از خود میترسم. اینجا خوب خوب هست، چکارش کنه؟ اگه گفتیم مانند همون مطلبی که از ابی هلال عسکری نقل کردیم که خوب نه اختیاریه، لذا اینجا از تعبیر اشتها یا ود استفاده نشده، این یعنی اونها با حکمت و با اراده، حکمت یعنی عقلانی اینو پذیرفتن و انتخاب کردن. اونی که گفتم در زیدش گفتم باش کار داریم، اینجا میخواستم بگم نه، امر ارادیه. این که انسان دوست دارد، این اون نوع دوست داشتنیست که ارادیست. اگه اینو گفتیم، خب اون وقت سؤاله که چرا مذمت شده؟ یه وقت میگیم نفس دوست داشتن زیاد مال بده، قرآن میگه نباید این کارو بکنید، همونطور که خوردن مال یتیم بده، دوست داشتن مالم بده، یعنی یک نوع مذمت نفسی داره، خودش یه حد نفسه چیز بدیست، خود این بده. اما ممکنه مثل بسیاری از مفسرین مثل فخر رازی بگیم نه، این از این جهت بده که این انسان رو از آخرت باز می‌داره، پس اینو مذمت چنده مقدمی داره غیری، بعد نه به خاطر خودش، به خاطر نتائجی که برش مترتبه. یا مثل ناشور بگیم مراد اینه که بده، بازم غیریه، مذمت غیری داره، ولی چون باعث گناهان دیگه میشه، وقتی مال زیاد دوست داشته باشی به دزدی رو میاره، به رشوه رو میاره، به قمار رو میاره، به مال مردم خوری رو میاره، یعنی میکشونه انسان رو به سمت تخلفات مالی، اختلاس، دزدی، سرقت، آیا از این سرخ. پس این هم که اگه پس بگیم تقسیم بندیمونو یه وقت دوباره از اول بگیم که یا خب اختیاریه، اگر اختیاریه چرا بده، یا میگیم نفسیه که ذاتش بده، اصلا مال دوستی بده، البته زیادش قرآن میگه، یا بگیم که بده ولی نه به عنوان یه مذمت نفسی، عنوان نظمت غیری، به خاطر خودش نیست. حالا این چرا یک از آخرت شما رو باز می‌داره، فخر گفته، دو باعث همین دنیا مفاسد دیگری در رابطه با شما میشه. این رو اونیست که بگیم که خوب به معنای امر اختیاری است. اما اگر گفتیم نه خب اختیاری نیست و اون مطلبی که ابی هلال گفته رو نپذیریم، اون وقت بحث مقداری پیچ پیدا میکنه. پنج جواب رو میشه اینجا مطرح کرد. این که خب اختیاری نیست، خب دوست دارم دیگه، به همین جهت هم هست، صفات نفسانی تو آدم ها متفاوته، یه عده میبینید آدم های ذاتن کینه‌ای نیست، یکی هست که ذاتن صبور، یکی ذاتن مهربان، این صفات تو آدم ها متفاوته، حالا ژنتیک ارثی هرچی هست، یه عده همینطور با استعداده، فقط نداریم در حوزه عقل عملی، بحث هر نظری همش خوشش بالاست، چیز با فهم بپید نه خرفت یا کم فهم کم گوشتر، یکیش هم همینه دیگه، حب به ماله، یکی دوست داره، یکی نه یکی براش مهم نیست، مثل دوست داشتن دستنی، حالا شما دوست داریم کنه که دوست نداشته باشه، یه عده شیرینی دوست دارن، یه عده ترشی دوست دارن. اگر گفتید اختیاری نیست، خب حالا چرا مذمت شده؟ اینو بهش توجه بکنیم. گفتم پنج جواب میشه اینجا گفت. جواب اول این که این مذمت نیست، تقبیحه. تقبیح با مذمت فرق میکنه. مذمت من میتونم بگم چرا این کارو کردی، اما تقبیح میگم آقا این زشته، درسته دست خودش میزه ولی تو شما زشته، زشته دیگه، یعنی شما میگه خب آقا این کار، مثلا فرض کنید که میمون بد بدم میاد از این، از اون وقت شما میگه از من نحوه حرکت دلفین خوشم، تقبیح و تحسین که میشه کرد. اینجا خدا انسان رو تقبیح کرده به عنوان یه به ذاتیش، میگه ذات انسان شرور، ذات انسان مال دوسته، تقبیحش هم کرده، اما مذمت نیست که بخواد بگه ما به خاطر این ذات او رو عقاب بکنه، تنبه داده، مثل خلق الانسان حلوع، جزوع، منوع، ذاتش دیگه، حالا ذاتش اینجوری
میشه رو مذمت فاید میخوره تقبیح
مثلا، حالا به نوعی اگر فاعل و ازش بگیرید. اینو بحثیست که اون وقت میگن انسان گرگ انسانه، ذاتش بده. ما زیل آیه علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین فلق تحمل عقبه، اونجا این دو احتمال رو مطرح کردیم که انسان فلق تحمل عقبه یعنی وارد عقبه شد یا وارد عقبه خوب نشد. به عبارت دیگه اون عقبه خوبه یا بده، فلق تحمل عقبه یعنی انسان وارد عقبه بد نشد یا وارد عقبه خوب نشد، که اونجا بحث بود که بگیم نه ذات انسان فطرت پاک داره یا ذات انسان فطرت بد داره. این احتمال اونجا مطرح کردیم. اگه این بود، داره در حقیقت قرآن میگه آقا ذات انسان اینجوری، مراقب باشید ذاتن انسان علاقه به مال داره، علاقش هم حد یقف نداره. و اینجا اگر گفتیم انسان سران قریشن، خیلی هم دیگه مطلب روشن میشه. میگه توهبون شما قریشی ها خیلی آدم های بیرفتی هستید، ذاتتون خبیثه، ذاتتون مال دوسته، شما قریشی ها دنبال پولید، فقط پول رو میشنسید. کتاب این گونه هست که خب ظاهرش هم زمیر مخاطب خطاب به همین کفار و سران قریشی. احتمال دوم بگیم نه مذمته، ولی مذمت از باب دارا بودن این غریزه نیست، از باب اینه که چرا با این غریزه مقابله نمی کنید. درسته انسان یه همچین حبی داره، ولی چرا با این غریزش مقابله نمی کنه؟ اینجا در قنبشه در بحثای طلب اراده امام، امام میگفتن برای این که بگن اختیار است و جبر نیست، میگفتن بله همه اینا هست، اما انسان تمام صفات بدش رو میتونه با در اثر مبارزه با نفس خوب بکنه. هیچ عذری برای انسان پذیرفته شده نیست. همونجا اشاره کردم به این کسانی که قائلن به اصالت اراده، گفتیم اگزیستانسیالیستا اصلا قائلن به این که انسان یعنی موجود اراده دار. میگم اگر گفته بودم مثالشم براتون که اگر یک انسان چلاغ مادرزاد قهرمان 200 متر المپیک نشه، خودشو باید مذمت کنه. یعنی این میتونه هر کاری بگید میتونه، اراده شما بر همه چیز مسلطه، لذا تمام معضلات پیش روتون هست میتونید برش دارید. در اونجا بحث هست که شما اگر تمام موانع هم بود، یکیش هم ذات بل ذات حبی دارید، حبتون به مال بسیار زیاده، ولی قرآن مذمتتون میکنه چرا در مقابل این حب نیستادی، چرا در مقابل این حب مبارزه نکردی. پس مذمت تقدیر نیست، مذمت به جهت این که با این حب مبارزه نمی کنه انسان. سومین جواب این که بگیم این میگه بله اصل غریزه کم غیر اختیاریست و حتی بگیم غیر قابل مبارزه است، اما زیادیش دیگه دست خودتونه، حد میگردارید. مذمت به خاطر اصلش نیست، به خاطر جمع بودنشه. میگه خیلی خوب، اصل این غریزه در شما چیه؟ غیر اختیاریست، دوست دارید. این غریزه را نمیتونید بالکل از بین ببرید، قبول، اما میتونید حدش رو بیارید پایین، محدوده نگردارید، حد نگردارید دیگه، از یه حد مازاد برو که دیگه جبر نیست. لذا حبن جمع مورد تقبیح و مورد مذمته، اصلش را گفته نه مقابله با اصل نکرده، پس کسراتش که اختیاریه نباید به اون سرحد برسونید. این مطلبی که میشه گفت این که بگیم اصلا مذمت به خاطر بحث مصداقه. تا حالا میگفتیم اصلش یا زیادتش. میگه ببین انسان، تو اشتباه فکر میکنی که کمالت به ماله. چرا دنبال مال هستی؟ چون فکر میکنی سعی وجودیت به این مال بیشتری داشته باشی. این غلطه. یا تو مثل امام به سخنرانی دارن، ایشون میگن که در اونجا که آقای کارتر هم دنبال خداست خودش نمیدونه، یا آقای ریگان، شاید آقای ریگان هم دنبال خداست، میگه چرا؟ به خاطر اینکه دنبال قدرت مطلقه. علما هم دنبال علم مطلقن، مطلق هم خداست. اینم میگه همه انسان ها علت این که حب مال دارن بر چیه؟ میخوان حس ای وجودی پیدا کنن، هی میخوان خودشون رو توسعه بدن، دنبال مطلقن، غافل از این که مال اون سعه رو، اون توسعه وجودی رو، اون کمال رو برای شما پدید نمیاره. لذا تقطعه و مذمت و تقبیح و این آیات در اینه که چرا اشتباه گرفتید مصداق رو. شما این که مایلید به سمت کمال خیلی خوبه، اتفاقا بد نیست، ولی این که مال رو شما مصداق کمال میدونید، این غلطه. لذا و انهو لحب الخیر لشدید در سوره عادیات خونده بودیمش قبلا، هم مطرحش مطرح کرده بودیم. این که حب خیر داره، حب خیرش هم لشدیده. همونجا خیلی گفتن خیر یعنی مال، گفتیم نه، خیر یعنی فطرت میل به کمال داره. اما این لحب الخیر لشدید چرا شما انسان تصور کردیم ماله؟ این تختهش بده، تختهه در مصداق قرار دادن مال برای خیره، برای اون کماله. احتمال پنجم، بگیم که همین نکته که چرا مال رو مصداق قرار میدی، ولی همینش هم تخطئه نشده، شدتش تخطئه شده. یعنی اولا که باید دنبال کمال باشی، دوما تو انسان مال رو مصداق کمال میدونی، اینش هم تا اینجا اشکال نداره، زیادش اشکال داره. نه، اون فرقش مصداق نبود، نسبت به اصلش بود، اینجا مصداقیش کردیم و گفتیم. فرض دوم این بود، بگیم فرض سوم هم گفته بودیم. اینجا بگیم نفس این مسئله که هم نه خودش تقبیه، تو اینجا بگیم مصداق رو شدیده بقیده. پس این هم از این موارد که گفتیم پنجتا به نظر میرسه. همین عرض چهارم و پنجم بیشتر از همه شاید سازگار با آیه باشه. یعنی چی؟ این آیه میگه انسان تو دنبال کمالی، خیلی هم خوبه، ولی چرا کمال رو مال میدانی؟ خدا یادم اومد یه رفیقی داشتیم اسمش کمال بود، یه آقای دوشنوردی شوخی میکرد، بگو این کافش کاف تشبیه کمال، مال هم اگه هنش چطور بگی؟ حالا شما چرا مال رو کمال میدونی؟ این چرا مال رو کمال میدونی؟ کمال دیگه. حالا یا اصلش رو تقبیح کنه در این که چرا این رو اون میدونی،
یا بگیم نه اگرم اصلش هم نیست شدتش رو، چرا در این مسئله شدید. این پنج احتمالی که در اینجا مطرحه، یه سوالی حالا اینجا مطرح میشه و اون این که حالا اصلا مال خوبه یا بده؟ مال خوبه یا بده؟ میدونید که این سوال سوال غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه خوب و بد صفت فعل انسان، یعنی حب به مال خوبه یا بده، والا هر چیزی تو عالم به ذات نه خوبه نه بده، اشیاء که فی حد نفسه این شیعی ندارن. سنگ خوبه یا بده؟ و بستگی داره، خوردنش بده مریضت میکنه، بذاری رو هم سد درست کنی آب درست کنی خوب، انتفاع از او خوبه یا انتفاع از او در فروزی بده. لذا سوال اینه او به مال خوبه یا بده. اما این دوباره خودش یه پله باید بحث رو بریم جلو. حب مال برای چی؟ یعنی من مال رو دوست دارم که چه بشود؟ خیلی در خوب بودن و بد بودنش از منظر دینی تفاوت میکنه. اگه بگیم مال میخوام که در راه خدا انفاق کنم، این ظاهرم ایش تربیت نداره خوب. بگه حب مال که مشکلات درد مردم رو حل کنن، خوب. اما بگید مال میخواهم که باهاش فسخ و فجور کنن، خوب. بگه حالا سوال اینه که اگر یه کسی بگه من مال میخواهم که لذت حلال ببرم، که عمده مردم تو این نقطه، اون دوتا رو میگن معلومه که مال باشه که انسان باهاش ثواب کسب بکنه، خب مثل هر واجبه یا هر مقدمه مستحب و حرام خوب. اگرم بگه مالی رو به دست بیارم که باهاش حرام انجام بدم، بد. اما یکی میگه نه، من مال میخوام که باهاش یک زندگی مباح لذیذ بکن. یعنی دارم مثلا فرض کنید که میخواد یه خونه خوب بسازه، میخواد سفر بره، هیچ کدومش هم هیچ حرامی نیست، هیچ واجب مستحبی هم نیست. مال نمیخواد که باش بره کربلا، نمیخوادم مسجد بسازه، نمیخوادم بیمارستان بسازه، نمیخوادم اطعام بکنه، از اون برم مال نمیخواد باش عمار کنه، باش فسخ و فجور کنه. مالی میخواهم که با آن مال زندگی حلال کنم، این خوبه یا بده؟ اینجور ظاهرن بسیار سوال سختیست، چون مکاتب متعددی توش مطرح میشه. نتیجه گرایانه بحث کنیم، بگیم ببینیم نتایجی که برش مترتبه چیه، در قیاس با چی خوبه یا بده، در قیاس با فقر یا در قیاس با کفاف. یعنی طرف تا اندازه زندگیش داره، حالا بیشترش بدن یا نه، بگیم که تو امر دائر مداره یا خیلی پول داشته باشی یا فقیر باشی. اون وقت نتیجه گرایانه اینه که بریم آماری هم بگیریم ببینیم حالا فقرا بیشتر متدینند یا اغنیا. یه دفعه گفتم نزار سعدی در پایان باب هفت در گلستان پیرامون همینه. یا این که وظیفه گرایانه نگاه بکنیم، یه رختم اینه که فضیلت گرایانه نگاه کنیم. از این الگویی واقعیت اینه درسته در تاریخ کسانی بودن که زاهدانه بودن به انسانهای بزرگی بودن، ولی از احیان هم کسانی هم بودن که
زاهدانه نبودند و مال هم زیاد داشتند و انسانهای با فضیلتی بودند. حالا هم از خود پیغمبر و ائمه گرفته، هم در زندگی کسانی که حالا به نوعی ملاقات اخلاقی درشون کامل. سوال سختی است، یعنی سوال واقعیت اینه که به این راحتی پاسخ بهش مشکل. اما یه نکته رو حالا قبل این که نکته نهاییشو بگیم که چگونه شاید بشه جمعش کرد، توجه بکنید اینا همش در فرضی که انسان بر خودش بخواد تعیین تکلیف بکنه و الا شما برای جامعه تقریبا میشه مطمئن شد که جامعه فقیر، یعنی و اگه کسی میخواد برای دیگران نسخه بچینه، اینجا حق ممانعت از زندگی خوب اونها رو نداره، به شرط حلال البته. هر چی دارن میخواد انتفاع ببره شما نمیتونی جلوشو بگیری و نمیتونی هم موانع براش ایجاد کنی. جامعه هرچه ثروتمندتر بشه و خوب بشه، این ملاک خوبی شه، رفاه پیدا میکنه، به ذهن درش میاد پایین، جور میاد پایین. اما در رابطه با فردی چی؟ یه نفر به خصوصه بر خودش، یا حالا به خصوصه میخواد در رابطه با یک نفری به عنوان معلم توصیه کنه، نه به جامعه نه به فرد، آیا اینجا خوبه یا بده؟ به نظر میرسه ما اگر گفتیم ملاک زندگی اون دنیاست، مال خودشو نمیشه گفت که در همه یکسانه، چون برای یک عده از نظر روحی مسیر تکامل نمیتونن با کمبودش سر کنن، برای یک عده بودنش بده، ذات انسان ها از این حیث با هم متمایزه و نسخه پیچیش کار فردیه، به نسبت به هر فردی فرق میکنه. یعنی بعضی با بودنش بیشتر به بهشت و به قیامت نزدیک میشن، بعضی با نبودنش. البته باز با فرض این که بگیم به هیچ حرامی منتهی نشه و به هیچ فضیلتی هم منتهی نشه، اینه که مالی داشته باشه بهش بدیم بره همه رو ببخشه، یا بهش بدیم بره همه رو فسق فجور کنه. فرض رو بر این بذاریم که مالی باشه که طرف میخواد باشه لذت حلال ببره. بعضی وقتا واقعیت اینه که در مورد انسانها فعلا اینجوری من به ذهنم میرسه که نسخه ثابتی نمیشه پیچید، چون در انسانها نتایج متعدد آدم ازش میبینه. اگر یک کسی معلم تربیتی افراده باید مطابق مزاجهای مختلف تبابت بکنه، با هر مزاجی نمیشه اکسان برخورد کرد. بله، یکی هم این که بگیم که حالا مثلا فل جمله خوب مقتضی داره، نگه این که مانع درش پیدا بشه، که حالا اون بحثشو میذاریم میدفت دیگه جنبندیه نهاییش. اما یه بارم فکر میکنم در بحثایی که توی جزو فقر بحثی در مباحث نه در بحثای تفسیریمون نبود که در باب خطبه در رساله اون امام نه در هیچ کدوم اینا در اون امام سجاد اونجا بحث میکردیم، یه مکارم الاخلاق اونجا بحثی کردیم، شاید اونجا بحثی راجع به این اضافه داشته باشیم. در هر صورت این در رابطه با این، تا این آیه تمام که و تو حبون المال حبا جما اذا دکت الارض دکندکا، که انشالله جلسه بعد